درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و ایشون لطف کردن و دعوت برنامه رو قبول کردن و میخوایم راجع به اتفاقات روز صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
درود بر شما و بینندگان گرامی شما، و چقدر خوشحال هستم که به لطف شما میتونم ارتباطی برقرار کنم با نوجوانان و جوانان ایران. میدونم که چقدر شما رو دوست دارن و میدونم که به خصوص اونها هستن که برنامه های شما رو نگاه میکنن و اونها هستن که آینده ایران ما هستند و اونها هستن که به راستی پس از سالها ما رو سرفراز و سربلند کردن
و همشون شما رو هم دوست دارن. من میبینم همیشه تو کامنت ها خیلی اظهار لطف میکنن به شما به خصوص و حرفای شما رو خیلی گوش میکنن و بر همینم هم خیلی خوشحالم از اینکه شما هستین در این برنامه و حضور دارین و در خدمتتون هستم. چی فکر میکنین راجع به اتفاقاتی که این روزها داره میفته و اخباری که الان هست؟ مثلا پارلمان اروپا میخوان سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدن و اتفاقات دیگه، اخبار دیگه که متفاوته مثلا با 4-5 ماه پیش، ما میبینیم که خیلی فرق کرده. ارزیابی شما چی هست؟
ببینید، برای 44 سال ما هیچ آبرویی در دنیا نداشتیم. ما تروریست بودیم. حتی هممیهنان ما از هم دوری می کردند و نام خودشون رو تغییر می دادند. ما 44 سال بود که هیچ آبرویی در دنیا نداشتیم. اما در این 44 سال پدیده‌ای به نام اینترنت وارد میدان شد و این اینترنت که یک پدیده شگفت‌آور هست، از دستاوردهای بزرگ علم هست، به ایران ما هم رسید. حالا شما اپوزیسیونی دارید که در این 44 سال سازمان نداره، کار اجرایی نکرده، تجربه‌ای نداره، و در اون سو بزرگسالانی دارید که کماکان مصرف کننده یه ابزار علمی هستند و فکر میکنند که مدرن هستند، فکر میکنند که با علم و دنیای مدرن آشنایی دارند، اما نه، کماکان مصرف کننده یه ابزار علمی هستند. حالا بریم به سراغ خردسالان. اون خردسالان 10-12 ساله که در شیراز همون چند ماه پیش اون جرقه ها رو زدن. 10-12 سال. دختر خانم های 12 ساله. بریم به سراغ نوجوانان. بریم به سراغ جوانان. اونها در این سالها خودشون رو در معرض این پدیده شگفت‌آور قرار دادن، اینترنت. و بلافاصله با علم آشنا شدند و زیبایی های علم لذت بردند و متوجه شدند که هرچی که به اونها گفته می شده سر تا پا دروغ بوده. نه در طول این 44 سال که در طول قرنها، صدها، هرچی که به اونها می گفتن همه غلط بوده، همه دروغ بوده. حالا شما به خصوص در قشرهای از جامعه ما برید به سراغ روزخانی، برید به سراغ سینه زدن، ماورا طبیعه، بهشت و جهنم، همه رو متوجه شدن که دروغ هست و تصمیم گرفتن که میهن خودشون رو سمپاشی کنند. آگاه شدن. مهم نیست که سن اونها کم بود. حالا در اون سو یک سری بزنیم به بزرگ سالان. میخوام به شما بگم که چقدر مهم هست تولید کننده ی علم بودن، نه مصرف کننده ی ابزار علمی. همون بزرگ سالان که فارغ التحصیل دانشگاه های بزرگ بودند، حتی MIT و هاروارد دعای کمل برگزار میکنند، استخاره میکنند. بلند پایگان ما حاجی میشند، زمامداران ما خرافات رو ترویج میکنند. بنابراین شما سرزمینی رو دارید که در طول قرنها گرفتار خرافات هست و گرفتار دروغ هست و پولدار شده، دری به تخت خورده و این سرزمین پولدار شده، مانند بسیاری از کشورهای منطقه، و به لطف این پول شروع میکنه به ولخرجی کردن. اما تولید کننده علم نیست، مصرف کننده ابزار علمی هست. بریم باز سری بزنیم به نوجوانان و به این جوانان. به ناگاه چند ماه پیش فصل تازه از نبرد خودشون رو آغاز میکنن و تمام دنیا رو و اپوزیسیون رو و تمام سرویس های اطلاعاتی کشورهای غربی رو و چین و روسیه رو غافلگیر میکند، بدون اون که کسی بتونه منتی بر سر اونها داشته باشه. سرویس های اطلاعاتی شروع به نگاه کردن میکنن. دلیل این چی هست؟ چه کسی اون رو رهبری میکنه؟ سرویس های اطلاعاتی، اتاق های فکر، کسی رو پیدا نمیکنن. همه خودجوش هست و به قدری دنیا رو تکون میده که در ژاپن، در آمریکای جنوبی، در فرانسه و آلمان، تمام مردم جهان به افتخار اونها بلند میشن، به افتخار اونها گریه میکنند و شعاری رو فریاد میزنن که دنیا تا به حال به خودش ندیده. نه به دنبال نان هستند، نه به دنبال آب. زن رو فریاد میزنن و آزادی که از کردستان ما هم آغاز شد. از کردستان ما، سرزمین دلاوران آغاز شد. هنوز هم اونجاست که از هر جای دیگری پرشورتر هست. و بعد زاهدان ما، پهلوانان بلوچ ما و گیلک ما و مازندران ما، همه شهرهای ایران. حالا بریم به اون سوی آب، مصرف کنندگان ابزار علمی. برای سالها در مورد تجزیه ایران تحلیل میکنند، تجزیه و تحلیل میکنند، در مورد تجزیه ایران تفسیر میکنند، یا در مورد مسائلی صحبت میکنند که هیچ ارتباطی با واقعیت ها نداره. نبردی قرار هست که آغاز بشه، هیچ کدوم از اونها اون رو پیش بینی نکرده، هیچ کدوم از اونها این شعارها رو پیش بینی نکرده. همه عقب هستند، هنوز هم عقب هستند و امیدوار هستند که بتونن روی جان بازی های جوانان ما، از خودگذشتگی های اونها موسواری کنند یا اون رو بار دیگه به سرقت ببرند. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، تمام تاریخ ماست. شما سری بزنید به تاریخ ایران، هیچ نبردی رو مهمتر از این نبرد پیدا نمی کنید. و ما نبایستی که این سرمایه بزرگ رو که با جان خودشون جوانان ما دارن به ما تقدیم می کنند اون رو از دست بدیم. حادثه‌ای رخ داده، پدیده‌ای رخ داده که در تاریخ جهان بی سابقه است و این سرمایه ماست و در این لحظات تاریخی مهم هست که پیام اونها رو دنبال کنیم. خودباوری، همبستگی و پیوستگی، اعتصابات همزمان سراسری. الان دیگه لازم نیست حتی این قشر خاکستری وارد میدان بشه یا نشه. اونها که اغلب شبکه‌های فارسی زبان رو دنبال می‌کنن، شعبه دوم جمهوری اسلامی، اینها نمادهای امنیتی هستند در خدمت سرویس‌های اطلاعاتی و شرکت‌های بزرگ. کافی است که هم‌میهنان ما همتی به خرج بدن، همتی به خرج بدید. برید روی همین ویکی‌پدیا نگاه کنید، ببینید بنیانگذار این شبکه‌های فارسی زبان چه کسانی هستند. معاون وزارت ارشاد. اما شما فکر میکنید که مال عرب هاست، حواس پرتی ایجاد کردن. مجریان صدا و سیما در این رسانه ها چه میکنند؟ یا به ناگاه آدم ها، امنیتی ها، در چهره هنرپیشه، خواننده، به راحتی ایران رو ترک میکنند؟ در همین چند هفته گذشته به راحتی. اما شما به راستی فکر میکنید که اینها نمیدانستند که این رژیم اشغالگر بهترین فرزندان ایران رو بالای پشت بام بدون دادگاه، بدون وکیل اعدام کرده؟ یک نمونه اون نادر جهانبانی است. نادر جهانبانی. یا بیام جلوتر، کشتار سالهای 60. یا بیام جلوتر، ندا آقا سلطان. بیان جلوتر، نوید افکاری. نمیدونستن اینا؟ و صدا و سیمای ایران یک نهاد امنیتی هست، رسانه نیست، یک نهاد امنیتی هست، مانند سپاه پاسداران. شما که نمیتونید به سادگی عضو یک نهاد امنیتی بشید. اپوزیسیون ساختگی، اپوزیسیون کنترل شده، اپوزیسیونی که بتونه به دنبال شکست این رژیم جای مهره رو عوض کنه. بنابراین وظیفه من هست، وظیفه همه ما هست که ارتباط خودمون رو با نوجوانان و جوانان حفظ کنیم و نگذاریم که یک بار دیگه این قیام به سرقت بره. و افشین جان، شما یک قیام رو در تاریخ میهن ما به من نشون بدید که به سرقت نرفته باشه. مرتب مردم ما قیام کردن، قیام‌های جانانه، و مرتب به سرقت رفت. نباستی بگذاریم که این بار هم به سرقت بره. نباستی بگذاریم که روی جانبازی‌های جوانان ما، خونفشانی‌های اونها موج سواری بشه، مهره‌های جدیدی وارد میدان بشن و همون قصه و همون داستان، عده‌ای برن، عده دیگری جای اونها رو بگیرن. همیشه همین سرنوشت ما بوده. اما یادمون باشه، همونطور که همه شما رو غافلگیر کردن، جوانان ما باز هم شما رو غافلگیر خواهند کرد، چون شما با آگاهی های اونها آشنایی ندارید. اونها با علم مدرن آشنا شدن، با آزادی، با زن و با زندگی. نمیخوان مردگی رو جشن بگیرن. ما قرن هاست که مردگی رو جشن میگیریم در میهن خودمون. میخوان که زندگی رو جشن بگیرن، زندگی رو جشن گرفتن. و همیشه به ما یاد دادن این واژه رو، خود هیچ انگاری، خود هیچ انگاری، یعنی خود تو، ماها، من هیچی نیستیم، من اصلا وجود ندارم. یک نفر باستی بیاد و ما رو نجات بده. این خود هیچ انگاری رو که روی باورهای پوچ سوار شده، اینو جوانان ما دور انداختند. اینو جوانان ما به دور انداختند. و تعداد جوانهای ما بالاست، تعداد نوجوانهای ما بالاست. و همین راه رو ما باستی ادامه بدیم. ما نیازمند به اعتصابات همزمان سراسری هستیم. و هیچ دولتی، افشین جان، هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. شما با کی میخواید برید مذاکره کنید؟ همین آقای مکرون در همون لحظاتی که ادا و نمایش های خودش رو در حمایت از ایرانیان در می آورد، همون روز با رژیم تلفنی صحبت میکرد و بعد هم دیدید که ملاقات هایی داشت. همین آقای ترودو هست که دست اونها رو باز کرده. به راحتی هنوز هم امنیتی های رژیم در لباس هنرپیشه یا خواننده وارد کانادا میشن و به راحتی وارد امریکا. هم سیتیزن هستن. از هیچ کسی هم پرسش های سخت نمیشه، پرسش های سخت. اما هر کسی که با رژیم بوده دشمن ایران هست. اینها نمیتونن بگن که من خبر نداشتم از جنایتی که در پشت بام ها انجام میشد، قتل بزرگترین، بهترین فرزندان ایران. یا بیام تا همین ماهای اخیر گفتم ندا آقا سلطان، یکی دوتا که نیستند. اینها همکاران رژیم بودند، همکاران رژیم بودند. و ما بایستی که مراقب باشیم. ما در یک نبرد هستیم، نبردی است میان بهترین فرزندان ایران، یک نبرد تاریخی، و شرورترین فرزندان اسلام. و ما نمیتونیم یکو وارد میدان بشیم و تصمیم بگیریم به میان بر زدن و لاس زدن با این جنایتکاران. این یک نبرد هست، یک نبرد هست با یک نیروی اشغالگر. نگاه کنید به پرچم اینها، پرچم ما نیست. نگاه کنید به بنیانگذار اینها، روح الله خمینی، که به راستی او پدر و پدر بزرگ داعش و طالبان هم هست. هر چیزی که در ایران ما اتفاق میفته مثل یک موج میره و دنیا رو میگیره، این اندازه ایران ما مهم هست. و بدون تردید روح الله خمینی پدر بزرگ داعش هم هست و طالبان هم هست. ولی چرا هیچ دولتی خواهان پیروزی جوانان ما نیست؟ حالا برید با اونها مذاکره کنید. نمیخوان، چون به دنبال پیروزی جوانان ما این موج منطقه رو در بر خواهد گرفت، اروپا رو در بر خواهد گرفت و دنیا رو در بر خواهد گرفت. هم میهنانم، بزرگ سالان، چرا شما نمیخواید بفهمید که اون چه که در ایران اتفاق افتاده در تاریخ جهان بی سابقه است، همه دنیا رو غافلگیر کرده؟ چرا شما نمیخواید قبول کنید این خودباوری رو؟ چرا نمیخواید قبول کنید که به لطف خودباوری و همبستگی میان ایران درون و بیرون، ما ایران خودمون رو دوباره دلپذیر و دلانگیز میکنیم در یک فاصله کوتاه، در یک فاصله کوتاه ایرانمون رو آباد میکنیم، دلپذیر میکنیم، دلانگیز میکنیم. این خودباوری بزرگترین ارتش دنیاست. این رو جوانان شما با جان خودشون به شما تقدیم میکنن. نگاه کنید به سخنرانی یلدا آقا فضلی. یلدا آقا فضلی یک دختر 19 ساله میگه اینقدر منو کتک زدن که توی این 19 سال اینقدر کتک نخورده بودم، اما اعتراف نکردم، اما اعتراف نکردم، کوتاه نیامدم.
میگم توی این 19 سال اونقدر کتک نخورده بودم که توی این 12-13 روز خوردم. ببین میگم صدام در نمیاد اونقدر جیغ و داد کردم، ولی تا آخر لحظه اعتراف پشیمونی نکردم. تو بربندم نوشته مجرم اعتراف پشیمونی نکرد و من اینطور بودم همینی که هست اعتراف پشیمونی نمیگم. تا لحظه آخرم گردن گرفتم همه کار که کردم، گفتم آره این توی خوشحاشات بودم، آره کردم، گریه هم نکردم، فقط داد و بیداد که حواسم نیستم گرفته.
نگاه کنید به سخنرانیش، گوش کنید به سخنرانیش، اون رو برای فرزندان خودتون پخش کنید. یلدا آقا فضلی، گوش کنید به سخنرانی نوید افکاری، گوش کنید، اون رو برای کودکان خودتون پخش کنید و برای خودتون و مرتب به اون گوش کنید. چرا فکر میکنید این خودباوری به ناگاه نیازمند به رهبری شماست؟ چرا فکر میکنید که این خودباوری نیازمند به آقا بالا سر هست؟ این یک پدیده شگفت‌انگیز هست، تمام دنیا رو غافلگیر کرده. ما روی همین باستی ادامه بدیم. زکریای رازی دوباره زنده شد. زکریای رازی کسی هست که به شما اعلام میکنه، اگر شما به راستی فکر میکنید که یک آدم با آسمانها ارتباط برقرار میکنه و میاد که شما رو نجات بده، یا شما احمق و ابله هستید و اونها شالاتان و بیمار که اگر بیمار باشن نیازمند به مداوا هستن. یکی از پدران ماست زکریا، یکی از پدران ماست، پدر بیوشیمیست. چقدر که کشفیات و اختراع دار این مرد. و شما واقعا حس میکنید زمانی که به جوانان ما گوش میکنید که دارید به او گوش میکنید. بنابراین زکریای رازی افشین جان 1200 سال پیش هست و این نشون میده که ما 1200 سال و 1100 سال و 900 سال و 800 سال و 500 سال هر چی که به ما گفتن دروغ بوده، هر چی که به ما گفتن سراپاش دروغ بوده و ما امروز متوجه اون شدیم و جوانان ما دوباره به سرزمین خودشون افتخار میکنند، با شناسنامه خودشون آشنا شدند، با علم مدرن آشنا شدند. اونها رو دست کم نگیرید و دیگه لازم نیست این اعتراضات کار خودشون رو کردن. صدای ما به تمام جهان رسید، تمام مردم دنیا هم‌میهنانم با ما هستند، تمام هم‌میهنان شما در خارج از کشور با شما هستند، تک تک هم‌میهنان شما در خارج از ایران با شما هستند. ببینید چگونه برای شما اونها هم گریه میکنن، چگونه برای شما رو فریاد میزنن. همه ما با هم هستیم، ما سرانجام خودمون رو داریم. این ارتش رو دست کم نگیریم. و همونطور که شما رو غافلگیر کردن جوانها، پس از پیروزی هم شما را غافلگیر می‌کنند. خواهید دید که چگونه به راحتی ایرانمان را مدیریت خواهند کرد. به راحتی. این از واقعا سرمایه ما. اتفاقی افتاده که دنیا نظیر اون رو به خودش ندیده.
بله، من فقط می‌خواستم یه توضیح بدم روی این. شما اشاره کردیم به مسئله صدا و سیما و اینکه مثلا هنرپیشه‌ها اینا همینجوری یه دفعه پا میشن میان آمریکا و بعدم میگن خب اینا گرین کارت داشتن اومدن. من یکی اول راجع به صدا و سیما بگم. توی قانون اساسی جمهوری اسلامی که چند ماه بعد از سرکار اومدن خمینی نوشته شد، صدا و سیما، رئیس صدا و سیما توی قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده که رئیس صدا و سیما رو ولایت فقیه انتخاب میکنه، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، دقیقا مثل رئیس قوه قضاییه که اون انتخاب میکنه، مثل رئیس سپاه، مثل رئیس ارتش و رئیس کل به اصطلاح نیروهای مسلح، که اینا رو همه رو رهبر انتخاب میکنه، رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه. رئیس صدا و سیما رو هم رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه و میدونیم که وزیر اطلاعات و اینا رو هم همیشه رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه. یعنی صدا و سیما انقدر مهمه برای جمهوری اسلامی که کی داره صدا و سیما رو مدیریت میکنه. بنابراین یک نهاد امنیتی، خواستم فقط تایید کنم صحبت شما رو که گفتین که نهاد امنیتی است و اینکه یه دفعه کارمندان این نهاد امنیتی که از تمام این فیلترهای امنیتی رد شدن تا مثلا رفتن جلوی دوربین صدا و سیما، یه دفعه سر از یه تلویزیونی به اسم ایران اینترنشنال که اصلا به روی خودشون هم نمیارن که بیان شفاف بکنن بگن این همه پولی که دارن خرج میکنن. الان ایران اینترنشنال یا من و تو از صدای آمریکا که بودجهشو دولت آمریکا میده بیشتر بودجه داره، پول بیشتری داره خرج میکنه، از بی بی سی بیشتر پول خرج میکنه، از رادیو فردا بیشتر پول خرج. خب این پول داره از کجا میاد؟ کی داره این سرمایه گذاری میکنه؟ برای چه منظوری داره این کارو میکنه؟ چرا نمیان بگن که کی هستن؟ اصلا اگه یه شرکتی یعنی یه کمپانی هستن بیان بگن این کمپانی داره این کارو میکنه، که نمیگن هیچ وقت. و بعدم میبینیم که همونطور که شما اشاره کردین، معاون وزارت ارشاد خاتمی یه دفعه میشه همه کاره این تلویزیون. خیلی واقعا شک برانگیزه. از طرفی راجع به این که چطور مثلا این آدم ها همینجوری بلند میشن میان آمریکا، ببینید امید کوکبی سال 2010 توی دانشگاه تگزاس داشت دکترای فیزیک نور میگرفت و داشت روی تکنیکی کار میکرد که به کمک لیزر میتونستن اورانیوم غنی بکنن، یه مواد اتمی رو غنی بکنن، غنی سازی بکنن، و جمهوری اسلامی خواست ازش استفاده کنه، زیر بار نرفت، انداختنش زندان، یه کلیهشو از دست داد توی زندان. ده اول که حکم اعدام دادن، بعد حبس ابد دادن، بعد کردن 10 سال، بعدم بعد 4-5 سال به خاطر اینکه یه موجی را افتاد و برای آزادی امید کوکبی، چون واقعا بی گناه بود، الکی عنوان جاسوس هم بهش دادن، هیچ مدرکی نبود طبق معمول، و چون یه مقدار از خارج و این طرف و اون طرف سر و صدا شد، دیگه مجبور شدن ولش کنن، ولی اجازه ندادن از کشور خارج شه. من میخوام هم میهنانمون اینو ببینن که مثلا عضو کمپین چهارشنبه های سفید بعد 6 ماه یه دفعه سر از کانادا در میاره یا سر از آمریکا در میاره، ولی امید کوکبی یه دانشمند ایرانی که هیچ جرمی نداشته، بدون هیچ جرمی افتاده زندان، هنوز اجازه خروج از ایران بهش ندادن. همین الان امیرحسین مرادی و علی یونسی دوتا نخبه دیگه توی زندانن، هیچ سر صدایی هم نمیشه راجع بهشون که اینا رو آزاد بکنن. اصلا جرمشون چی بوده؟ خیلی خب اگه جاسوسن، خب بیاین مدارکشو منتشر کنین ببینیم چه جاسوسی کردن اینا. نمیکنن و نمیشه. این میدونید نمیشه که یه همچین آدمایی تو زندان بمونن ولی مثلا آقای یه هنرپیشه همینجوری که مثلا در داخل هم داره ادعای مخالفت میکنه، یه دفعه سر از تلویزیون ایران اینترنشنال توی آمریکا در میاره. اینا سوال برانگیزه و این خودباوری انقدر مهمه که شما همیشه تاکید میکنین روش، که این همه داره پول خرج میشه. دکتر جان، من حدود 10-12 سالی که مستقل دارم، ببخشید 10 سالی که مستقل دارم کار رسانه‌ای انجام میدم، قبلش هم 5-6 سال توی صدای آمریکا کار کردم، رسانه رو میشناسم تا حدود زیادی و میبینم که چطور اینا بازی میکنن، چطور سعی میکنن افکار عمومی رو کنترل بکنن به خاطر اینکه از همون خودباوری دور بشن. الان مثلا همه این وعده وعید هایی که اروپایی ها میدن برای اینی که شما کاری نکنین، ما داریم یه کارایی میکنیم، به خاطر اینکه مهمترین و مؤثرترین کار اتفاقا اون کاریه که شما میتونید داخل ایران انجام بدین، همون خب که از خود باوری میاد بیرون. و تمام این بازی های رسانه‌ای برای اینکه مردم رو بشونن سر جاشون، که مردم تکون نخورن، مردم حرکتی نکنن، چون فقط مردم هستن که میتونن این بازی رو عوض بکنن و بچرخونن، ورق این بازی رو برگردونن. و امیدوارم که هممیهنانمون بدونن که چه قدرتی دارن، آگاه بشن به قدرتی که دارن و ازش استفاده کنن، همونطور که جوانان و نوجوانانمون این کاری کردن و تمام این تحرکاتی که الان ما داریم میبینیم داره شکل میگیره، مثلا اسم سپاه میخوام بذارن توی لیست تروریستی و اینا مال همین حرکتای جوانای ماست، به خاطر همون خودباوریه، وگرنه سپاه همیشه تروریست بوده، همیشه جنایت کرده، کی نکرده؟ از روز اول شکل گیریش یک نهاد تروریستی بوده، بمب گذاری کرده، خارجی ها همه رو کشته، رفته پراکسی ها یا شعبات تروریستی دیگه تو کشورهای دیگه درست کرده. اینا مشخصه، همه دنیا این چیزها رو میدونستن و همه بهش یه باج دادن. چرا اروپایی ها میخوان جمهوری اسلامی رو نگه دارن؟ به خاطر اینکه سیاستمدارانشون پاپت یا عروسک خیمه شب بازی یه سری کمپانی و بانک هستن و برای نفع و منافعی که اون کمپانی ها از جمهوری اسلامی میبرن میخوان جمهوری اسلامی نگه دارن، برای همینی که اونا دوست ما نیستن و اونها این بلا رو به سر ما آوردن، همون سیاستمداران فاسد آمریکایی و اروپایی و به اصطلاح غربی، و برای همین ما نباید به اونا امیدی داشته باشیم. ما حق خودمون رو میخوایم، دشمنی هم با کسی نداریم. اگه صحبت دیگه‌ای دارین در خدمتتون هستم.
اعتصابات همزمان سراسری پشت دشمن به دیوار هست، اهریمن لب پرتگاست. افشین جان شما ترس و وحشت رو در قیافه علی خامنه‌ای دارید میبینید. در یک روز در یک جا نمیخوابه، مرتب جای اون رو عوض میکنن. سپاه پاسداران از درون در حال ریزش هست. این هاست که غربی ها رو نگران کرده و امیدوار هستند که به صورت آرام در صورت نیاز رژیم بره و مهرهای تازه‌ای بیان. بسیج از درون در حال ریزش هست، فرزندان رژیم در کشورهای خارجی هستند. و من روی سخنم باز به لطف شما که چقدر خوشحالم که این همه نوجوان و جوان شما رو دنبال میکنند، تعداد بزرگ سالان به مراتب کمتر هست و چه بهتر، روی سخنم واقعا با نوجوانان ایران هست. میدونم که بسیار از اونها حرفهای ما رو شنیدند و در این سالها دنبال کردند صحبتهای ما رو، به خصوص صحبتهایی که من با یکی از همکارانم در مورد مسائل علمی داشتیم، بیولوژی یا فیزیک. روی سخنم با اونهاست، همین راه رو ادامه بدید. خود باوری، تک تک ما پاره تن ایران هستیم و ایران یک سرزمین فوق‌العاده است. پیروزی دم دست ماست، پیروزی دم دست ماست. باور کنید ما به یک فوت ملی نیازمند هستیم. بنابراین اعتراضات به جای خود، اما زمان زمان اعتصابات سراسری و همزمان هست در شرکت نفت و گاز، فولادسازی، پتروشیمی، رای آهن، کامیوندارها و تریلیها. به همین سادگی مشکل نیست و به قدری جوانان ما شرافتمند و راستگو هستند که پس از پیروزی رو میتونن برای هفته ها و ماه ها مدیریت کنند. ایران پر انسان‌های فرهیخته است، خانه نشین هستند، ساکت هستند. و در بیرون از ایران نگاه کنید که ایرانیان برای شما چه میکنند، ایرانیان در سرتاسر دنیا برای شما چه میکنند. بنابراین ما خودمون رو داریم، میلیون ها نفر در خارج از کشور و در درون ایران، ما خودمون رو داریم. این ارتش رو دست کم نگیرید. اما با این تمام کنم افشین جان، اون چه که مهم هست این هست که به لطف اینترنت این جوانان به چیزی دست پیدا کردند که اسمش هست رهنورد، شکاری، نیکا. شما به سخنرانی هاشون گوش کنید، برید به صفحه اینستاگرام اینها نگاه کنید، اون وقت میبینید که چه گوهری در دست شماست، اون وقت میبینید که چه ارتشی در اختیار شماست. نگذارید که به بیراهه بره، حواستون پرت نشه. این شبکه‌های فارسی زبان رو هم خاموش کنید. باور کنید هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ چیز رو از دست نمیدید. اونها همین خبرهای شما رو تکثیر میکنن، روی اونها تفسیر میکنن. اما نگاه کنید به مفسرهای اونها، روزی از جنایتکارهای همین رژیم بودند. کدام یک از اونها میتونه بگه که من از اعدام فرزندان ایران بالای پشت بوم خبر نداشتم؟ کدام یک از اونها میتونه بگه که من نمیدونستم که صدا و سیما یک نهاد امنیتی هست؟ کدام یک از اونها میتونه بگه که من از هزاران هزار نفر که دار زده شدن بیخبر بودم؟ در سرزمین ما دختر بچه 12 ساله رو دار زدند، دختر بچه 14 ساله رو، به اونها تجاوز میشده. مگر تازه است؟ مگر تازه است؟ مگر 10 سال پیش نبود؟ مگر 20 سال پیش نبود و اینها نمیدونستند؟ و نگذارید که با یک چهره تازه بیان و دوباره نیام شما رو به سرقت ببرن. شما مبارزه رو آغاز کردید علیه قرنها خرافات، شما مبارزه رو آغاز کردید برای یک گندزدایی مردمی، یک گندزدایی ملی. همین راه رو ادامه بدید. همه ما با هم هستیم. خودباوری، همبستگی و پیوستگی، اعتصابات همزمان سراسری، اعتصابات همزمان سراسری، همزمان. ممنون هستم.
ممنون از شما. من فقط در تایید صحبت‌های شما بگم که تنها چیزی که ما رو از این سرقت رفتن ایمن می‌کنه همون آگاهی جمعی، خرد جمعی که به نظر من به اندازه‌ای رسیده که واقعا ما باید خیالمون راحت بشه که این حرکت جوانا، این قیام بزرگ جوانان ایران به سرقت نخواهد رفت و کسی نمیتونه بدوزه. برای همین هم هستش که الان اروپایی‌ها به تکاپو افتادن، غربی‌ها به تکاپو افتادن که یه جوری نشون بدن که میخوان با جمهوری اسلامی یه کاری بکنن تا این جوانان رو بشونن توی خونه و بگن خیلی خب شما دیگه کاری نکنیم، بذاریم ما ببریم جلو قضیه رو. ولی نه، ما وظیفه تک تک ایرانیان مسئول و با وجدانه که در برابر این ظلم جمهوری اسلامی بایستن و تلاش کنن، کمک کنن به این جوانها که بتونن به زن، زندگی، آزادی، به زندگی در رفاه مثل بقیه مردم آزاد دنیا برسن که واقعا استحقاقشو دارن، لیاقتش هم دارن. ممنون از حضورتون.
ممنون هستم. با امید دیدار.
بدرود.